رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 21 می خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من براد یوسفی مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شام است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمون میرزایی سلیمپور آغاز میکند.
سلام شنوندگان گرامی، انتخابات پارلمانی گرجستان همین چند لحظه پیش به پایان رسید. در انتخابات 12 حزب و ائتلاف شرکت داشتند. بر اساس نظرسنجی ها اکثریت کرسی ها را غالبا حزب پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی خواهد برد، اما احزاب مخالف مقامات گرجستان را در قصد تقلب انتخابات عیبدار کرده اظهار داشتند که در چنین صورت دست به اعتراض خواهند زد. با این حال کریستیان استروهال مدیر دفتر دموکراسی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز در یک حوزه رایدهی در تفلیس گفت:
به فکر من مردم گرجی چندین بار تعهد خود به انتخابات دموکراتی را روشن نمایش دادند. من معتقدم که این به همین منوال ادامه خواهد یافت.
در روز انتخابات در مرز با جمهوری جدای طلبی ابخازستان بین نیروهای گرجی و جدای طلبان ابخاز یک درگیری سنگین رخ داد. تفلیس میگوید دست کم دو نفر در این درگیری زخمی شدند. وزارت دفاع آلمان گفت مقامات افغانستان در هفته گذشته از تلاش حمله احتمالاً انتحاری در حاشیه پایگاه پیمان نظامی ناتو جلوگیری کردند. سخنگوی وزارت گفت مقامات محلی دو مرد سواری ماشینی حامل 300 کیلو مواد منفجره را در نزدیکی پایگاه ناتو در مزار شریف بازداشت کردند. اکثر سربازان مستقر در این پایگاه از آلمانند. چین میگوید شمار تایید شده هلاک شدگان در اثر زمین لرزه پرقربانی روز 12 می در ولایت سیچوان بالغ از 41000 نفر شده. از سخنگوی دولت چین گفت بیش از 32600 تن دیگر همچنان به نام و نشان باقی میمانند. این زلزله زیاده از 5 میلیون نفر را به سرپناه بر جای گذاشت. خسارات تنها کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی در اثر این زمین لرزه 4.3 میلیارد دلار برآورد شده است. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون امروز به خاطر راه اندازی عملیات فراگیر امدادی با این چنین عملیات متقاعد ساختن رهبران خونته نظامی میانمار به آن کشور رفت. بان کی مون قبل از راهی میانمار شدنش در بانکوک پایتخت همسایه کشور تایلند گفت:
We must do all utmost for the people of Myanmar.
ما باید تمام کاری را که از دستمان می آید برای مردم میانمار انجام دهیم. مسائل یاری ها و کمک ها را نباید سیاسی کرد. تمرکز ما در حال حاضر روی حفظ حیات مردم است.
Our focus now is on saving lives.
طوفان نرگس که در تاریخ 2 می به میانمار فرو ریخت دست کم 78000 نفر را کشته بر جای گذاشت. 50000 نفر دیگر همانا به نام و نشان باقی مانده. در اثر طوفان صدها هزار تن از سرپناه محروم شدند، اما خونته حاکم در میانمار تحویل کمک‌های بین‌المللی به آسیب‌دیدگان را محدود کرده است. نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد سراج الدین اسلوف بحران جهانی خواستار اتخاذ تمام تدابیر ممکن به خاطر پیدا کردن راه‌های رفع بحران جهانی غذا و پیشگیری از فلاکت سراسری شد. آقای اسلوف گفت تغییر جهانی اقلیم، کاهش میدان‌های کشت، افزایش نرخ انرژی و نوری‌ها و نظام ناعادلانه تجارت بین‌المللی محصولات غذایی بسیاری از کشورها و منطقه‌ها را در روبروی نه فقط تهدید بلکه علاکه در برابر واقعیت گرسنگی می‌گذارد. سفیر تاجیکستان ایجاد محدودیت ها در راه واردات محصولات غذایی و ارائه یارانه ها به کشاورزان، منع کردن کشورهای پیشرفته و همزمان حفظ چنین حق برای کشورهای رو به ترقی را پیشنهاد کرده است. نرخی بشکه نفت در بازارهای بین المللی برای نخستین بار از مرز 130 دلار عبور کرد. روز چهارشنبه در بازار نیویورک یک بشکه نفت خام طبق قراردادها برای ماه ایول با قیمت تقریبا 130.5 دلار به فروش رفت. تحلیلگران ضعف دلار آمریکایی و نگرانی ها از احتمال به طلبات با سرعت افزاینده برابر نامدن میزان تولیدات را از دلایل اصلی افزایش نرخ نفت میدانند. عامل دیگر حناتی هم هست که چون که سرمایه گذاران میخواهند به خاطر حفظ سرمایه خود از تورم و ضعف دلار محصولات فروش چون نفت را انبار کنند. و فیلم خوشبختی کارگردان تاجیک علیشر خوشبختوف در جشنواره سوم پرواز ایجادی بهترین فیلم دانشجویی اعتراف شد. تاجیکستان را در این جشنواره فیلم‌های جوانان آسیای مرکزی به جز از خوشبختی فیلم نوای کارگردان نرگس محمدبکوا و گلی زلفیا صادقوا نمایندگی می‌کردند. این جشنواره از 12 تا 18 می در شهرهای تاشکند و بخارای ازبکستان دایر شد. سال گذشته شاه جایزه جشنواره پرواز ایجادی را فیلم آواره کارگردان تاجیک دلیر رحمتوف به دست آورده بود.
تشکر میرزای سلیمپور، میبینم که در این نشر به خبر فوتبال جای نرسید، ولی حداقل گویید که از طرف منچستر خواهد بود امروز و یا از طرف چلسی.
خب من همچون ژورنالیست برای فوتبال مخلصی میکنم و همچون مخلص برای چلسی.
خب همچون من پشتیبانی داور بودید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
پیش بینی می شود که در انتخابات پارلمانی گرجستان پیروان پرزیدنت این کشور پیروز خواهند شد.
سناتور اوباما می گوید به پیروزی نزدیک است، ولی تا هنوز حزب دموکرات ایالات متحده ای امریکا نامزدش در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را معین نکرده است.
جانبگیری مقامات از جناح‌های منتخب حزب‌های سیاسی تاجیکستان را با فروپاشی مواجه می‌کند.
با اشاره به وضع دشوار اقتصادی و اجتماعی دموکرات‌های سوغدی دعوت کردند که در جمهوری انتخابات نوی پارلمان برپا شود.
پیش بینی شده است که در انتخابات پارلمانی گرجستان که امروز جریان دارد، پیروان پرزیدنت این کشور میخیل ساکاشویلی بیش از 50% کرسی ها را کسب خواهند کرد. آوازدهی البته تمام شد، ولی حساب آوازها ادامه دارد. اما حزب های مخالف حکومت در عرفه انتخابات ادعا داشتند که مقامات تقلب در رای دهی را برنامه ریزی کردند. آنها تهدید می نمایند که در حال ثابت شدن تقلب اعتراض های سراسری برپا خواهند کرد. در این باره همکارمان سید قاسم قیامپور گزارش می دهد.
در گرجستان رای دهی در انتخابات پارلمانی ادامه دارد. انتظار می رود که تقریبا 3 میلیون شهروندان صاحب حق رای پای قوطی ها آمده نامزدهای خود را انتخاب خواهند کرد. به اطلاع رسمی پارلمان نوی گرجستان دارای 150 کرسی خواهد بود. پارلمان پیشین کشور 85 وکیل بیشتر داشت. کارشناسان پیشگویی میکنند که در این معرکه سیاسی جنبش متحده ملی گرجستان نهاد پشتیبان از رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی برای پیروزی شانس های بیشتر دارد. این جنبش در معرکه تبلیغاتی تأسیس جایهای نوی کار در کشور، بالا بردن سطح زندگی مردم، رشد اقتصاد و همچنین احیای یکپارچگی گرجستان و ورود به ناتو و دیگر نهادهای اروپایی را وعده کرده است. و اما ایده از کارشناسان مطمئنند که اتحاد مخالفین گرجستان که نتایج انتخابات ریاست جمهور در ماه ینوری سال روان و پیروزی میخائیل ساکاشویلی در آن را زیر سوال برده بود، برای پیروزی در انتخابات پارلمانی همان نیرو را به خرج خواهد داد. ضمناً ادوارد شوارنادزه رئیس جمهوری سابق گرجستان است، با دریافت بیشتر کرسی های پارلمان از سوی مخالفین باور دارد. او امروز بعد از شرکت در رای دهی در تیفلیس گفت:
در قیاس با پارلمان های پیشین در این پارلمان تعدادی زیادی جانبداران مخالفین خواهند بود که باز بسیار کرسی ها را اشغال خواهند کرد و این نهایت مهم است اگر حل کننده نباشد.
برخی از کارشناسان در این معرکه سیاسی با تقلب دست زدن مقامات را بعید نمی دانند، زیرا به گفته آنها پیروزی مخالفین باخت شدیدی رئیس جمهور ساکاشویلی و اطرافیان او خواهد بود. اتحاد مخالفین بعد پیروزی شاید موضوع بازرسی نتایج انتخابات ریاست جمهور را به میان گذارد. در همین حال امروز کریستیان استروهال رئیس دفتر ساختارهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت او مطمئن است انتخابات پارلمانی در فضای آزاد و دموکراتیک و بدون تقلب و قانون شکنی صورت میگیرد.
به فکر من مردم گرجی چندین بار تعهد خود به انتخابات دموکراتی را روشن نمایش دادند. من معتقدم که این به همین منوال ادامه خواهد یافت.
در همین حال مخالفین گرجستان درباره قانون شکنی ها در رای دهی در انتخابات پارلمانی شکوه میکنند. یکی از رهبران ائتلاف متحده مخالفین داوید گامکریلیدزه گفت که در جنوب و شرق کشور نمایندگان مخالفین را از چند قطعه انتخاباتی بیرون کردند. قبلا در ستاد مخالفین از کشتار یکی از ترغیبگرانشان در منطقه سمیگریلو واقع در غرب گرجستان خبر دادند. گفته می شود که گرانتی کاتسیا در راه به سوی قطعه انتخاباتی به قتل رسانده شده است. بیشتر کارشناسان مطمئنند که انتخابات پارلمانی و سیاست خارجی گرجستان تأثیری نخواهد گذاشت. هم جنبش پشتیبان از رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی و هم مخالفین میگویند که گرجستان راه همایش با نهادهای اروپایی و عضویت در ناتو را پیش گرفته است و از این راه برگشتنی نیست. نتایج مقدماتی رایدهی در انتخابات پارلمانی گرجستان روز پنجشنبه معلوم خواهد شد.
انتخابات پارلمانی در گرجستان. شنوندگان ارجمند، تا سرترین اخبار انتخابات گرجستان و دیگر رویدادهای عالم را مستقیما و همزمان با رویداد در سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی پیدا کنید. گفتارهای ما را با کیفیت اعلی طریق تلویزیون هم شنیدن ممکن است. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
دیروز در سبقت داخلی حزبی دموکرات های ایالات متحده آمریکا برای پیشبری نامزد یگانه در انتخابات پرزیدنتی سال روان در ایالت کنتاکی سابق خانم اول ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون و در ایالت اورگان سناتور باراک اوباما پیروز شدند. همین طریق در نظریه هنوز هم هر یک از آنها امکان دارد که نامزد حزب شده در انتخابات ماه نوامبر با سناتور جمهوری خواه جان مکین روبرو شوند.
بله برات، تا حال کدام یکی از دو نامزد به گرفتن رأی 2026 وکیل انجمن حزب دموکرات موفق نشده است؟ هم اوباما و هم کلینتون به پیروزی خود باور دارند، ولی با اشاره به پیشدستی عمومی در سبقت داخل حزبی، سناتور اوباما میگوید که او به پیروزی کاملا نزدیک شده است. مطلب را همکارمان میرزای سلیم پور پیگیری کرده است.
نتیجه مساوی یک بر یک در رایگیری های مقدماتی طرفداران حزب دموکرات آمریکا دیگر مثل یک انعنه شده است. روز سه‌شنبه همین طور در کنتاکی هیلاری کلینتون با کسب 65 درصدی آرا در مقابل 30 درصدی به دست آورده باراک اوباما برنده شد. اما در اورگان نوبت پیروزی از اوباما بود. 58 درصدی رای دهندگان در این ایالت از او و تنها 42 درصد از رقیب سرسختش هیلاری کلینتون طرفداری کردند. باراک اوباما به این ترتیب برتری اندکش بر هیلاری کلینتون را نه فقط حفظ کرد بلکه پیروزیش در اورگان چنین معنا دارد که او اکنون اکثریت مطمئنی آرای وکیلان انجمن حزب دموکرات را در دست دارد. باراک اوباما در پی معلوم شدن نتایج رایگیری ها در کنتاکی و اورگان به ایالت ایووا آمد. انتخاب ایووا به حیث محل اعلان پیروزی نزدیکش بیهوده نبود. او نخستین پیروزی بزرگ خود بر هیلاری کلینتون را در ماه ینور در همین ایالت به دست آورده بود. باراک اوباما در ایووا در برابر ازدحام طرفدارانش گفت:
With the help of those who stood up from Portland to Louisville.
ما با کمک اونهایی که از پورتلند اورگان تا لوئیسویل کنتاکی بلند شدند با ایووا اکثریت آرای وکیلان از سوی مردم آمریکا انتخاب شده در دست برگشتیم و شما ما را با کسب مقام نامزد دموکرات ها به سمت رئیس جمهور ایالات متحده نزدیک میکنید.
باراک اوباما داوطلب از حزب دموکرات به مقام نامزدی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اما این سخنرانی چندان به اعلان پیروزی نمی‌ماند. باراک اوباما گفت بازگشت به ایووا به این نقطه عطف معرکه پیش از انتخاباتیش به خاطر تکمیل دوره است. دوره طولانی و خسته کننده مبارزه برای کسب مقام نامزدی حزب دموکرات به انتخابات پرزیدنتی. ولی اگر اوباما امیدواری با همین تمام شدن سبقتش با هیلاری کلینتون بود، اشتباه می‌کرد. کلینتون به دنبال معلوم شدن پیروزی برال آینه‌اش بر اوباما در ایالت کنتاکی با طرفدارانش گفت که از ادامه مبارزه دست کشیدنی نیست.
برخی می گفتند آرای شما مهم نیست، می گفتند این معرکه تمام شده است، می گفتند به همه اجازتی رای دادن و شمردن رای همگان به هر صورت اشتباه است. اما این شما را من نکرد. شما هیچگاه از من دست نکشیدید، چون که می دانید که من هیچگاه از شما دست نخواهم کشید.
هیلاری کلینتون رقیب باراک اوباما در مبارزه به خاطر کسب مقام نامزد حزب دموکرات به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. رایگیری های مقدماتی حزب دموکرات اکنون تنها در سه ایالت دیگر برگزار شده، روز 3 ایون در ایالت های مونتانا و داکوتای جنوبی به پایان خواهند رسید. ولی این رایگیری ها چندان حل کننده نیستند و نمی توانند پشتیبانی دست کم 2026 وکیل لازم انجمن حزب را بر هیچ یکی از داوطلبان تامین کنند. از این رو باراک اوباما اکنون دیده امید بیشتر به سوی سوپر وکیلان انجمن دوخته است که اکثرا منصبداران حزب دموکرات بوده، در انتخاب نامزد نهایی حزب با فرق از وکیلان در ایالت ها انتخاب شده آزادند. طی هفته های اخیر شمار زیادی از سوپر وکیلان به سنگر طرفداران اوباما گذاشتند، ولی تقریبا 200 تن از آنها تا کنون موضع نهایی خود را معلوم نکردند. تمرکز بر سر سوپر وکیلان این تأثیرات را که سبقت بین اوباما و کلینتون به پایان آمده است بیشتر می کند. روز سه‌شنبه هر دو داوطلب به دنبال این معرکه نبردهای شدید یکدیگر را توصیف کردند و اظهار داشتند که حزب دموکرات باید در پیشروی انتخابات سراسری از یک گریبان سر برآورد. باراک اوباما اکنون هرچی بیشتر به رقیب جمهوری خواهش جان مککین حمله می کند، نه به هیلاری کلینتون. علامت دیگری که نیز از نهایی شدن اطمینان اوباما به پیروزیش بر کلینتون درک می دهد.
سبقت داخل حزبی دموکرات های ایالات متحده آمریکا برای پیشبری نامزد یگانه این گروه سیاسی در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا.
می دونید اسکندر، با فکرم دموکرات های تاجیکستان و اصلا حزب های مخالف حکومت با همتاهای آمریکایی خود به حسد می نگرند، زیرا در حالی که دموکرات های آمریکایی که اصلا حزب مخالف حکومت هستند از امکانات تخمینا برابر با حزب حاکم جمهوری خواه بهرمند می باشند، حزب های مخالف حکومت تاجیکستان از چنین امتیاز محروم هستند.
خوب برات بیاید با گزارش ها از تاجیکستان بعد شنیدن یک آگهی رو آریم.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. اخیراً حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف طبق قرار دادگاه مهر، شهادتنامه و آیین‌نامه‌اش را به حزب دموکرات مسعود صابیروف سپارید. تسلیم اسناد حزب بعد آن صورت گرفت که وزارت عدلیه تاجیکستان مسعود صابیروف را همچون رئیس قانونی حزب دموکرات رسما اعتراف کرد. حزب دموکرات اسکندروف این عمل وزارت عدلیه را غیر قانونی و دخالت به امور داخلی حزب از سوی حکومت ارزیابی و دادگاه نیز طبق صلاح دید وزارت عدلیه قضیه را به نفع آقای صابیروف حل کرد.
میدونید برات، قبلا همین گونه سرنوشت به سر حزب سوسیالیستی آمده بود. وزارت عدلیه یکی از جناح‌های حزب را به رسمیت شناخت و گروه دیگر در حاشیه ماند.
بله درست است اسکندر، در تاجیکستان رسما 8 حزب سیاسی ثبت نام گردیده. بعد غیر رسمی اعلان شدن حزب دموکرات اسکندروف تعداد احزاب غیر رسمی اما فعال به 5 رسید و معلوم نیست که همچنین سرنوشت باز کدام حزب را در پیش است. اینجا سوال مطرح می شود که چرا ضرورت تقسیم یک ایده احزاب پیش آمده با یک ایده دیگر حکومت کار ندارد؟ چون چرای موضوع در گزارش همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه.
حکومت تاجیکستان به دلیل مشکلات اخیر که زمستان امسال در کشور و همچنین با نهاد مالیوی مؤثر جهانی صندوق بین المللی پول به میان آمد، در نظارت فعالیت احزاب نیز ضعف پیدا کرد و همچنین احتمالی به میان آمدن مشکلات دیگر اقتصادی اجتماعی در کشور از قبیل بالا رفتن نرخ مواد غذا و بی‌برقی سراسری را کارشناسان دلیل دیگری این ضعف می‌شمارند. موسا اساس‌زاده سروری سازمان حزب حاکم خلق دموکراتی در شهر دوشنبه بران است که در امر پاره‌شوی احزاب سوسیالیست و دموکرات نقش عوامل داخلی بارزتر است.
فعلا حکومت جمهوری تاجیکستان هم هیچ احتیاج اون را ندارند که حزب که با دو تقسیم شده است، یک قسمی و این حکومت رو طرفداری کند یا نکند.
با غیر رسمی اعلام شدن حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف، شمار احزاب غیر رسمی تاجیکستان به 4 رسید. رحمت الله ولیف، معاون رئیس حزب دموکرات اسکندروف میگوید دلیل اولین مورد فشارها قرار گرفتن به قضیه رهبر زندانی و موقع اپوزیسیونی حزبش مربوط است.
حزب دموکرات تاجیکستان توانست که محمد روزی اسکندروف همچو محبوس سیاسی در تمام انستیتوت‌های حقوقی، سیاسی، بین‌المللی معرفی کند. این یک دلیل است که باید چنین حزبی نباشد که محمد روزی اسکندروف رئیس او باشد و او حزب از او پشت پناهی کند. همه اون سببای سیاسی که محمد روزی اسکندروف به محبس کشیده شده است نشان دهد.
دلیل دیگر را آقای ولیف در موقع مخالف جناح اسکندروف حزب دموکرات با سیاست‌های حکومت مربوط میداند. حزب دموکرات اسکندروف در قضیه زمستان امساله و زندانی شدن تاجر معروف عارفوف حکومت را شدیداً تحت انتقاد قرار داده بود. قبلاً با همچنین شیوه، یعنی طریق وزارت عدلیت در حاشیه رسمیت قرار دادن، با حزب سوسیالیست رخ داده بود. با ادعای اعضای حزب سوسیالیست جناح نظریف به ائتلاف احزاب مخالف وارد شدنشان در عرفه انتخابات پارلمانی سال 2005 موجب غیر رسمی اعلان شدن و به جناح رو به حکومت تسلیم شدن اسناد حزب شده است. دو حزب دیگر، ترقیات و وحدت، که سالها به این سو انتظار ثبت نام هستند، گاه گاه از خود درگ می دهند. حزب ترقیات تحت سروری سلطان قوتوف، سابق متحد رئیس جمهور امام علی رحمان، با آن وجود که رسما ثبت دولتی نداشت تا زندانی شدن معاون رئیسش رستم فیضیف در سال 2004 در صحنه سیاسی کشور فعال بود و کارشناسان احتمال از نو فعال شدن آن را بعید نمی دانند. در این میان دو حزب دیگر، حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، در وزارت عدلیه کشور نه فقط ثبت نام شدند، بلکه رهبرانشان در انتخابات ریاست جمهوری نیز شرکت کردند. علیم بابایف، رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و سابق نامزد به مقام رئیس جمهوری، میگوید
صالحه حالت داریم. نبرمی آیندهم واس حرکت میکنیم که مسئله های رشد اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در یک جایگی و در همکاری با حکومت تهیه کنیم، چون که یک حکومت برای بهبودی وضع اقتصادی کشور شد.
آقای بابایف مشکلات احزاب دموکرات و سوسیالیست را به ضعف اداری و گروه بازی های داخل حزبیشان مربوط میداند. به همین منوال دو حزب رسمی دیگر، نهضت اسلام و کمونیست، که در پارلمان نیز نماینده دارند، از نگاه کارشناسان برای حکومت مشکلی جدی ایجاد نمی کنند و احتمال تفرقه انداختن در آنها وجود ندارد. اما کارشناسان بر اینند که هدف نوبتی حکومت حزب سوسیال دموکرات خواهد بود. این حزب نیز از انتقادگران شدید حکومت فعلی است. قبلا حزب سوسیال دموکرات انتخابات ریاست جمهور و انتخاب شدن امام علی رحمان را نیز غیر قانونی اعلام داشته بود و اخیراً تصمیم گرفت در بدخشان گرد همایی کند. امنیت عبدالنظر، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، گفت حکومت تاجیکستان یگان امکان واقعی تقسیم کردن این حزب را ندارد.
این یک اصول پیش انتخاباتی حکومت کنونی است. یا که حزبای کتگیرا تشکیل میکنند یا که حزبای اپوزیسیونی را بینشان تفرقه میندازد. ولی حزب در حزب سوسیال دموکرات حکومت نمیتواند اینا را به همین حالت بیارد.
امنیت عبدالنظر، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، نیز در پاسخ به سوال آن که چرا رئیس حزبش رحمت الله زایروف اخیراً اظهار داشت آماده است وزیر عدلیه کشور باشد، گفت این یک گشت سیاسی بود و معنای آن را دارد که حکومت به کمک مخالفینش احتیاج دارد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احتمال تفرقه های نو میان احزاب سیاسی تاجیکستان.
ولی برات در ولایت سغد دموکرات ها نه تنها صداقت به رهبر محبوس این حزب محمد روزی اسکندروف را حس نمودند، بلکه همچنان فعالانه در ارزیابی وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان شرکت می‌ورزند. خبرنگارمان در شهر خوجند معصوم محمد رجب میگوید به عقیده دموکرات های سغدی تاجیکستان قبل از همه به یک انتخابات آزاد و عادلانه پارلمان نیاز دارد.
بخشی حزب دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد جناح محمد روزی اسکندروف با پخش یک اظهارات رسمی گفت که دولت تاجیکستان به اصلاح پارلمان و سیاست درست کادری نمیتواند به پیشرفت و شکوفایی این کشور نائل گردد. در اظهارات دموکرات های سغد اینچنین آمده است که امروزها شرایط بد و مشکلات زیاد، فقر و ناداری، معاش پست و بالاروی با سرعت نرخ غذا دامنگیری ساکنان تاجیکستان شده، آنها را مجبور ساخته است به خاطر دریافت روزی ترک تاجیکستان نمایند. فیضالله فیضیف رهبری بخش سعودی حزب مذکور در روز 21 می ضمن معرفی اظهارات حزبش گفت
برای آنکه وضع اجتماعی اقتصادی کشور را بهتر گردد، پارلمان کسبی موجود بوده را پراکنده نموده، از سر نو انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی را به طور الترناتیوی و با اشتراک همه حزب های سیاسی به طور شفاف گذراند.
فیضالله فیضیف سردار بخش سعودی حزب دموکراتی تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف نکته اصلی اظهارات سیاسی حزبش را در خوجند شرح می‌داد. وای با اشاره به آن که امروز فعالیت پارلمان کسبی تاجیکستان خیلی ضعیف به نظر می رسد و 80-90 درصد قانون ها از طرف حاکمیت اجرایی آماده می گردد افزود
پارلمان کسبی که ما اینقدر امتیاز ها برای اونها مهیا ساختیم اینقدر شرایط مهیا کردیم معاش و امتیاز و غیر از این افتمیشن های خدمتی و غیر غیر ها. این پارلمان کسبی به جمهوری کوچک ما چی لازم؟
در همین حال کارشناسان و تحلیلگران اظهارات دموکرات های سغد را یگانه واکنش فراگیر یک حزب سیاسی در شمال تاجیکستان درباره مشکلات ساکنان در دوره بعد انتخابات پارلمانی سال 2005 میلادی در این کشور میخوانند. ولی آنها در این رابطه سوال مطرح میکنند که آیا احزاب دیگر سیاسی در سغد در این مورد چه موقع دارند و فعالیت خود را چگونه برهماندند؟ در این مورد عبیدالله فیضاللهیف سرور سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سغد گفت که حزبش با چنین اظهارات های احزاب دیگر هم‌آوازی میکند اما با یک فرق.
فقط یکونه بگرامده درباره اصلاح قبل نیستاده بین مردم کار نکرنه دیگه صحبه نگیرد. لیکن حل کار ما در آن دیدی استادیم که تشکیلات های ابتدایی اعداد اعضا زیاد کرستاده همون اظهارات های برای خلق فهمانده دیم که همه اون فهمش های سیاسی خدا ماید واسطه بلند برداشتن هم دانش سیاسی و هم دانش حقوقی پایه مردمی که تهمین طلب های پیش حکومت بذاشتنی ما.
عبیدالله فیضاللهیف سرور سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سغد موقع حزبش را شرح می‌داد. به عقیده آقای فیضاللهیف در مورد ضعف موقع احزاب سیاسی در سغد، دلبر صمدوف معاون سردار بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد موافق است. ولی خانم صمدوف در مثال حزبش می‌گوید که تیرگی فضای سیاسی و فشار و سرکوبی‌های مقامات به فعالیت حزبش لطمه وارد کرده است.
ما هم راهی الان همین را پیش کردیم که یعنی با قبول هر گونه اظهارات ها لیکن وضعی ولایت سوخت تشکیل گردی همایی ها این چیزها غیر امکان است.
دلبر صمدوف معاون سردار بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد. ولی سوسیال دموکرات های سغد در 3 سال پس از انتخابات پارلمانی تاجیکستان درباره مشکلات آدمان، ترغیب برنامه های خود و جلب توجه آواز دهندگان سر و صدای بلند نکردند. از 8 حزب سیاسی تاجیکستان 3 سوسیالیستی، اگراری، اصلاحات اقتصادی در سغد دفتری کاری ندارند و از بودن خود تنها در دوره‌های انتخاباتی درگ می‌دهند. آن هم با جانبداری و ترغیب برنامه و نامزدهای حزب حکمرانی خلقی دموکراتی. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
فشار بالای حزب‌های سیاسی که بسیاری از آنها را به خاموشی و گوشه‌نشینی وادار نموده است. شنونده گرامی، خاطر رسان میکنم شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من براد یوسفی مجری این مجله در شهر دوشنبه و همکارم اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ هستیم.
بله براد، میخواهم در این لحظه به شنوندگان خاطر نشان کنیم که تا کنون گزارش ها درباره انتخابات پارلمانی در گرجستان، رقابت داوطلب های کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میان سناتوران دموکرات براک اوباما و هیلری کلینتون و دشواری های حزب های مخالف حکومت تاجیکستان و پیشنهاد دموکرات های سوغدی آید انتخابات نو به پارلمانی تاجیکستان پخش شدند و حالا پیشنهاد میکنم که بعد از شنیدن یک آهنگ قسمت دوم مجله خبری را به شنوندگان معرفی کنیم.
دریا تمنا غنیمت است، بر زاد را چی وقت
در پای کو قامتی بالا غنیمت
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا با نامگوی گزارش مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
ماموریت رادیوی آزادی از مانع‌گذاری مقامات قزاقستان در فعالیت سامانه اینترنتی بخش قزاقی رادیوی آزادی نگران است.
حکومت مرکزی و مقامات محلی به همکاری بیشتر در طرح‌ریزی و اجرای بودجه نیاز دارند. میگویند اشتراکچیان صحبت سر میز مدور در شهر دوشنبه.
قرقیزستان در مقابل آبش از ازبکستان و قزاقستان پول طلب کرده است.
آمادگی های دسته های انگلیسی، منچستر یونایتد و چلسی برای قوازمایی نهایی لیگ قهرمانان اروپا و یا چرا میدان سرخ مسکو با میدانچه فوتبال نورسان تبدیل یافته است.
و قصه یک توتی گویا که زبانش او را نجات داده است.
رهبریت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، حکومت قزاقستان را عیبدار کرد که از دسترسی مردم به سامانه اینترنتی این رسانه به زبان قزاقی جلوگیری میکند. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی جفری گدمین این عمل را مداخله هدفمندانه و تشویش‌آور نامیده، از مقامات قزاقستان طلب کرد به آن خاتمه گذارند. تفصیلات بیشتر را از همکارمان سلیم ایوبزاد میشنویم.
حکومت قزاقستان و شرکت دولتی مخابراتی این کشور به چندین درخواستنامه پی در پی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی درباره غیر دسترس شدن سامانه قزاقی این رادیو در قزاقستان تا حال پاسخ نداده اند. اما سر از 11 اپریل سال روان این سامانه در شبکه شرکت قزتلکام ناپدید گشته است. از آنجا که قزتلکام تامین کننده اساسی خدمات اینترنتی برای همه آسیای مرکزی است، ورود به سامانه های اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی همچنین در قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان نیز غیر ممکن شده است. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی جفری گدمین میگوید: ما در ابتدا فکر کردیم این یک مشکل فنی است، اما سرپیچی حکومت قزاقستان از پاسخ دادن به چندین درخواست ما دلیل مداخله هدفمندانه است. اگر آنها به حل مشکل منفعت دار می بودند، کیها می توانستند آن را حل کنند؟ رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی مجبور شد از طریق سامانه های دیگر دسترسی خوانندگان را به تارنماهای خود تامین نماید و حالا مشتریان در هر چهار کشور آسیای مرکزی به سامانه های آن وارد شده می توانند. اما گذرگاه پیشینه و اساسی همانا بسته باقی مانده است. مطبوعات در قزاقستان سالهاست زیر فشار است، اما حالا توجه جهان به برخورد این کشور با آزادی سخن به مراتب بیشتر می باشد. زیرا قزاقستان قرار است در سال 2010 ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به دست بگیرد. حامیان حقوق بشر و آزادی بیان رهبری خوبی قزاقستان را به این سازمان زیر سوال می برند. کمیته دفاع از ژورنالیستان گفته است حکومت قزاقستان بر رسانه های نشرات نظارت کامل جاری کرده حمله و فشار به مطبوعات را نادیده می گیرد. بسته شدن سامانه های رادیوی آزادی در قزاقستان در حال به عمل می آید که ماهی گذشته تارنماهای بلاروسی، بالکانی، تاجیکی، آذربایجانی، فارسی و روسی این رسانه به حمله گسترده اینترنتی روبرو شدند و برای چندین ساعت از شبکه جهانی ناپدید گشتند.
نگرانی مأموریت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از مانع گذاری در دسترسی هواداران به سامانه قزاقی رادیوی آزادی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله شامگاهی رو با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. ناهماهنگی میان حکومت مرکزی و محلی و عدم جلب جامعه شهروندی در تهیه نقشه رشد و بودجه های محلی در تاجیکستان مانع جدی در راه اجرای برنامه های دولتی کاهش میزان فقر ارزیابی می شود. این نکته امروز در رسم معرفی لایحه مشترک برنامه رشد سازمان ملل متحد و دولت تاجیکستان تحت عنوان اقتدار محلی و منطقوی آید به تهیه و تحقیق برنامه های رشد و بودجه در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاکید شده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه.
مسئولین ساحه‌های به نقشه‌گیری و بیوجت مقامات محلی در تاجیکستان آماده نیستند در تهیه و تصویب بیوجت‌های محلی و برنامه‌های رشد محل با نهادهای جامعه مدنی همکاری کنند. وجود این مشکل باعث کندی رشد اقتصاد محل‌ها و همین طور کاهش نیافتن سطح کم‌بضاعتی در کشور شده است. میرزا عالموف، هماهنگساز لایحه مشترک برنامه رشد سازمان ملل متحد و دولت تاجیکستان تحت عنوان اقتدار محلی و منطقوی آید به تهیه و تحقیق برنامه رشد و بیوجت گفت، هدف از به اجرا گذاشتن این برنامه به وجود آوردن شرایط همکاری و همین طور تنظیم هماهنگی میان حاکمیت مرکزی و محلی و جلب جامعه شهروندی در تهیه نقشه رشد و بیوجت های محلی در کشور است. زیرا در حال حاضر مقامات در محلها از نیرو و ذخایر نهادهای جامعه شهروندی و بخش خصوصی در راه رشد مناطق استفاده نمی برند، در حالی که دولت می تواند با راه اندازی همکاری با این قشر جامعه برخی از مشکلات موجوده را از بین ببرد و از سوی دیگر نوابسته از برار و یا نابراری در تطبیق این و یا آن برنامه جامعه مدنی را شریک بداند.
بعضی رهبریتی ریاست های مولا نه اونقدر به این پروسس تیار بودند و نمیخواستند که جامعه شهروندی در این مسئله اشتراک کند. ما باید حرکت کنیم، ما باید کار کنیم که همکاری بین مقامات اجرایی، بین جامعه شهروندی، بین مردم، بین تشکلات های جمعیتی زیاد کرده شود و اشتراک آنها در پروسس در حل مسئله های مهم زیادتر شود. این از فایده دور نیست. وقتی که ناحیه رشد می‌یابد، بی‌ذاتی هم پس می‌شود.
میرزا علیموف، هماهنگساز لایحه مشترک برنامه رشد سازمان ملل متحد. همین منبع افزود مشارکت نهادهای جامعه شهروندی و نمایندگان بخش خصوصی مخصوصا در تهیه و تصویب بودجه‌های محلی از آن جهت مهم و مفید خواهد بود که مصرف عاقلانه و مؤثر مبالغ بودجه و کمک‌های خارجی بیشتر به راه مانده شود که در نهایت امر به بالا بردن سطح زندگی و کاهش سطح کم‌بضاعتی مساعدت خواهد کرد. در همین حال عبدالغفار رحمانوف، معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت، سطح کم‌بضاعتی بیشتر در ولایات ختلان و سغد به مشاهده می رسد و در مقایسه با این ولایت ها زندگی و روزگار مردم در نواحی تابع مرکز اندکی بهتر بوده است. آقای رحمانوف افزود که در این نواحی تا اندازه هماهنگی و همکاری میان مرکز و مقامات محلی و جامعه شهروندی خوبتر به راه مانده شده است.
در حقیقت سطح کم‌بضاعتی از همه زیادتر در نواحی تابع جمهوری تاجیکستان پس گردیده است. مثلا جمله اگر گیریم در قسم نواحی ترسوزاده، حصار، نواحی رودکی، مثلا پیش از هم اگر یک عامل باشد مثلا پورا با اقتدار معین به کار شروع نمودن زواد ارضی جمهوری تاجیکستان، ما میدونید که در اونجا بسیار نفران کار میکنند و از اون استفاده میبرند. دیگر چیز ما گفتیم که مثلا عاقلانه استفاده بردن زمین، یعنی به دهقان دادن زمین. شما میدونید که در نواحی ترسوزاده مثلا در حالتی که مثلا به دهقان زمین داده شد چقدر حاصلنوکی انگور زیاد شد.
ضمناً لایحه مشترک برنامه رشد سازمان ملل متحد و دولت تاجیکستان تحت عنوان اقتدار محلی و منطقوی آید به تهیه و تحقیق برنامه رشد و بیوجد که در نواحی وادی زرافشان، اسفره و کانیبادام در ولایت سغد، شوراباد و بلجوان، کولوب و خوالینگ و رومی در ختلان و نوراباد، جرگتال، تاجیکاباد، وحدت و تورسونزاده در نواحی تابع مرکز تطبیق خواهد شد برای سالهای 2008 تا 2010 پیش بینی شده است. این برنامه برای سال نخست 820,000 و در مجموع بیشتر از 3 میلیون دلار هزینه داشته است که از سوی سازمان ملل متحد مبلغ گذاری می شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی طرح مشترک برنامه رشد سازمان ملل متحد و دولت تاجیکستان تحت عنوان اقتدار محلی و منطقوی آید به تهیه و تحقیق برنامه های رشد و بیوجت.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
حالا گزارش داریم از قرقیزستان. سروزیر این کشور پیشنهاد کرده است که جمهوری های ازبکستان و قزاقستان به قرقیزستان که در بالا آب آسیای مرکزی قرار دارد در مقابل آب پول پرداخت نمایند. خبرنگارمان در بیشکک میراسترور فرغانی از نقل مقامات قرقیز آورده است که این جمهوری مواد سوخت را از کشورهای همسایه با نرخ‌های بین المللی خریداری می‌کند، ولی آنها از آب قرقیزستان و تاجیکستان مثل دوران شوروی بهره برداری می‌کنند.
ایگور چودینوف نخست وزیر قرقیزستان به خبرگزاری 24 کیجی گفته است که قزاقستان و ازبکستان باید حق تنظیم آب سربند تختگل به کشورش را بپردازند. با گفته ایگور چودینوف آب سربند تختگل در فصل سرما ذخیره می شود و این آب پیش از همه برای تامین شبکه های آبیاری مقرر شده است و افسوده است. اما از سال 1992 به این سو کشورهای همجوار قرقیزستان مواد سوختی که مورد نیاز نیروگاه های تولید برق و مرکز گرمی های کشورش می باشند موافق قیمت بازار جهانی می فروشند. بر اساس سخنان نخست وزیر قرقیزستان در همین حال کشورش برنامه را پیاده کرده نیست که پیشنهاد نموده است قزاقستان و ازبکستان حق تنظیم آب سربند تختگل را بپردازند، زیرا قرقیزستان این آب را برای رفع احتیاج این دو کشور همجوار نیز ذخیره میکند. گفته میشود سال 2001 قرقیزستان قانون در باره استفاده بین دولتی ذخایر آب را به تصویب رسانید. طبق این قانون کشورهای همجوار قرقیزستان پرداخت حق استفاده آب سربند تختگل را که در فصل زمستان ذخیره می شود نباید از مد نظر دور مانند. با گفته متخصصان خرج سالانه شبکه های بین دولتی آبیاری در حدود 25 میلیون دلار آمریکایی را تقاضا می نماید. این در حال است که پول جبران کرده همسایه های قرقیزستان در حدود 15 میلیون دلار را تشکیل می کند. بازاربای منبتوف کارشناس بین المللی در امور ذخایر آب و برق می گوید
не научились поступать так, как нам нужно, чтобы в первую очередь были удовлетворены коренные интересы нашей страны.
با گفته بازاربای منبتوف هنوز مقامات کشورش دفاع از منفیات های ملی را ناموختند و می افزاید این در حال است که قانع ساختن منفیات های کشور در جای اول می ایستد. با تاکید بازاربای منبتوف همسایه های قرقیزستان اعتراض میکنند که آب سربند تختگل فقط برای رفع احتیاج قرقیزستان و منافع ملی آن نیست.
Наши соседи постоянно предъявляют претензии к нам, чтобы мы в первую очередь попускали им воду по Токтагульскому водохранилищу.
Бозорбой Мамбетов, ин кошиноси байнулмилали дар умури захоири обу барк мегуяд, мақомоти ду кишвари ҳамҷавор Қазоқистон ва Узбекистон тақозо менамоянд, ки Қирғизистон аз 1 апрел то 1 октябр ҳаҷми анъанавии об аз сарбанди Тухтагулро сар диҳад, ки беш аз 7 миллиард метр мукаабро ташкил мекунад. موصف گفت اما مقامات این دو کشور همجوار در فکر آن نیستند که آیا در آبانبار تختگل این مقدار آب موجود است یا نه. بازاربای منبتوف میگوید با گمان او تنظیم آب قرقیزستان گویا به دوش دیگران واگذاری شده است و استفاده آب سربند تختگل فقط طبق خواسته آنها صورت خواهد گرفت و افسود که مقامات کشورش هرگز منفیات های کشورهای همجوار را نادیده نخواهند گرفت. گفته شد که اگر قرقیزستان در سربند تختگل حجم بیشتری آب را ذخیره ننماید معلوم نیست که زمستان آینده چگونه پسیسر خواهد شد. یادآور می‌شویم که اپریل سال 2006 گروه کاری چهار کشور همجوار تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان در ملاقات خود لایحه‌ای را پیرامون استفاده ذخیره‌های آب و برق پیشنهاد کردند که گفته می‌شود آب رودخانه‌های نارین و سیر را به تنظیم خواهد درآورد. با گفته متخصصان اما در این سمت یگان اقدام صورت نگرفت و در همین حال وضعیت بیش از پیش به تشنج روبرو شده است. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
درخواست پول بیشتر در مقابل آب قرقیزستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24-08-77.
اخیراً شکایت راننده ها و مسافرین از وضع نقب ماشین گذار انزاب که شمال و جنوب تاجیکستان را میپیوندد و راه اصلی پیوندگر در فصل سرما برای این مناطق است بیشتر میگردد، زیرا هنوز در این نقب کارهای ساختمانی ادامه دارد و بر اضافه آبی جاری داخل آن به مراتب افسوده تقریبا برای ماشین های سبکرو گذشتن از این راه غیر ممکن شده است. در رابطه همکارم شاهین روشن در پنجکند با مسافران و راننده ها صحبت کرده این گزارش را فرستاد.
وضع کنونی نقد انزاب به گونه قرار دارد که متخصصان ساحه راه و نمایندگان اداره های راهسازی ولایت سوخ همه جانبه مورد بهره برداری قرار دادن تونل انزاب را در سالهای نزدیک بعید میدانند. موافق نقشه حکومت تاجیکستان کارهای ساختمان نقد انزاب تابستان سال 2006 باید پره به انجام رسیده این نقد مورد استفاده قرار می گرفت، ولی عین زمان کارهای ساختمانی در این نقد از روی گفته متخصصان بیش از 70% را تشکیل می دهد. علاوه بر آن آبی که از داخل نقب جاری کار بناکاران و عبور و مرور وسایل نقلیه و مسافران را از هر دو جانب مشکل نموده است. مولان نظرف یک تن از رانندگان ماشین های مسافربر از دشوارگذر و خطرناک بودن راه داخل نقب انزاب اظهار نگرانی نموده گفت: با گفته همین راننده در اول سال روان بر اثر ریزش ترما در قسمت جنوبی نقب انزاب 5 نفر زیر آن مانده جان خود را از دست دادند. شرف احمدوف یک تن از صاحبکاران پنجکنتی از مشکلات داخل نقب و خرابی راه ها شکایت نموده میگوید:
از روی وظیفه و ضروریت هر هفته یک بار به دوشنبه و خوجند رفته میآیم، لیکن هر باری که میرویم خدا گفته میریم، چون که راه ها وایرون این تونل انزاب کو هفته ها مخته می شود. من از دیروز آمدم درون تونل تا بالای کپوت ماشین آب برآمد.
ولی در همین حال کارشناسان محلی در امور ساختمان و سازی برهان اندیشند که از نگاه مهندسی نقب انزاب با اشتباهات زیاد ساختمانی و گیولوژی بنیاد شده است. از آن خاطر میگن آنها گمان است که در طول 2-3 سال دیگر ساختمان پره آن به انجام رسد. بازار سعیدوف یک تن از کارشناسان در امور ساختمان راهسازی راجع به این مسئله گفت:
هنگام بازی گرفتن نقب انزاب کبدی کورس یعنی استرکتور کورس شده است. آن آبی که حاضر جاری است نهی از لویدشون بیرون ماندگی. هنگام ساختن شکافیدن نقب و آب جاری شد و تایرز این آب بسته نمیشد.
این در حال است که ساختمانچیان تونل میگویند در حال حاضر مساله ساختمانی از جمله سمنت جهت سرعت بخشیدن جریان ساختمان کفایت نمیکند و سبب دیگری به درازا کشیده شدن ساختمان تونل را به همین مسئله مربوط میدانند. توهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
افزایش مشکلات عبور و مرور از طریق نقب ماشین‌گذاری انزاب. برای اولین بار روحانیان منطقه آسیای مرکزی در شهر دوشنبه با آموزش مبارزه با سپید اما طریق بیان احادیث و فرموده های قرآن شروع کردند. روحانیان میگویند قسمت اصلی ساکنان منطقه آسیای مرکزی را مسلمان ها تشکیل میدهند و این بیماری روز تا روز نزدیکتر و بلندتر پشت در آنها را میکوبد. مقامات این کشورها نیز باور دارند که مسلمان ها اکثرا به فتوای روحانیان گوش میدهند و بدین وسیله از گرفتاری با سپید خودداری میورزند. با جزئیات بیشتری موضوع کیوم مرسی عطا گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار روحانیان قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان دورنمای مبارزه با بیماری HIV در منطقه را بحث می‌کنند. سعید النظری مشاور برنامه رشد سازمان ملل در امور مبارزه با بیماری HIV می‌گوید اکثرا در جامعه‌های مسلمان از مبتلایان این بیماری فاصله می‌گیرند و آنها را با عبارات حرامکار و خدازده محکوم می‌کنند. آقای النظری می‌گوید HIV در 25 سال اخیر 40 میلیون نفر را کشته است و در میان آنها مسلمان‌ها و نصرانی‌ها نیز کم نبودند. سید النظری میگوید آدمان فکر میکنند که این مرض تنها به سری آدمانی بد در غرب میآید. آنها ادعا میکنند که ما آدمان خوبیم، ما مسلمانیم، ما نصرانیم و این مریضی به سری ما نمیآید. در واقعیت باشد هر یک آدم میتواند به سبب به این مریضی گرفتار شود. من چی گفتن میخواهم؟ میخواهم این را بگویم که افرادی گرفتار HIV میتوانند آدمانی کاملا بیگناه نیز باشند و نباید آنها مورد تبعیض قرار گیرند. با گفته سعید النظری، دوری جستن از مبتلایان ویروسی نارسایی مسئولیت بدن اجازه نمیدهد تا باور بکنی که مبتلایان بیماری HIV آدمان خوبند و تبعیض این است که آدم گرفتار HIV نباید در رادیو کار بکند و یا معلم و پزشک باشد. آقای النظری هدف از همایش روحانیان منطقه آسیای مرکزی را رفع استیگما و یا داغ ننگین HIV میان مسلمان ها عنوان میکند. وی مطمئن است که مسلمان ها به قول و فتوای روحانیانشان گوش میدهند و بعد از این شاید برخورد آنها با گرفتاران بیماری HIV تغییر کند. آقای النظری میگوید اگر من گرفتار HIV باشم میدانم که اگر رئیسی من از مریضیم آگاه شود مرا از کار میراند. از این رو من به اون نمیگویم و به هیچ نفری دیگر نیز. از این رو ما باید تلاش بکنیم تا استیگما و تبعیض از میان رود. در این کار روحانیان و ژورنالیستان می توانند سهم داشته باشند. ما به ژورنالیستان و روحانیان نیاز داریم. در همین حال یحیی خواجه عبدالله‌زاده امام مسجد مرکزی ولایت پتروپاول قزاقستان نیز می گوید تا این مدت روحانیان به گرفتاران مرض HIV با چشمی بد نگاه می کردند. اما امروز به نتیجه رسیدند که HIV نه تنها با راه ارتباط جنسی غیر شرعی بلکه با راه های مختلف غیر چشم داشت نیز می گذارد و نباید اینها را محکوم و از جمعیت بیرون کرد.
از روی فتوای علمای اسلام باید بشپید این با فقط با راه جنسی، با راه میدیسین یعنی اوکال های نارکاتیکی از مادر به فرزند هم خیلی راه حافظ داده می شد برای این با این کسلی ها رفت آمد کردن. همچون حدیث های پیغمبر ما که می فرمایند کسلی ها را خبر گیرید، پروردگار امر می کند که وقتی که پیش یگان کسلی بیمار رفته خبر گرفتید اونجا من را می یابید. از روی اینها ما می فرماندیم که برای این کسلی ها رفته آمد کردن و اینها را از جمعیت صادر نکردن این همچون یک کاری فرضی هم واجب هم پیش ماست.
قنیبک محمد علیف یک روحانی از قرقیزستان نیز میگوید آموزش مبارزه با HIV برای روحانیان منطقه امکان میدهد که همکاری میان خود را زیچ بکنند و دست جمعانه در این کار سهم گیرند، به خصوص در زمانی که این بیماری در منطقه آسیای مرکزی تا رفت جان میگیرد. در همین حال مقامات رسمی تاجیکستان میگویند فعلا در کشور بیشتر از 1100 گرفتار بیماری HIV به سر میبرند و در چند سال اخیر تولید طفل از مادران مبتلای این بیماری نیز به قید گرفته شده است. روحانیان قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان نیت دارند سازمان دادن مرکز اطلاعاتی و آموزشی برای پیروان اسلام در مورد مبارزه با HIV را نیز بررسی بکنند. کیوم ارسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نخستین دوره آموزش روحانیان منطقه آسیای مرکزی در امور مبارزه با سپید یا خود ایدز و انگیزه آن HIV. حالا گزارش های ورزشی و فرهنگی پیشکش می شوند. در چند روز اخیر آرامگاه ولادیمیر ایلیچ لینین در میدان سرخ مسکو فوق‌العاده ناآرام است. در این میدان حالا نوبت نه برای تماشای خوسه لینین بلکه دیدن و عکس گرفتن از جام لیگ قهرمانان اروپا می باشد. شام امروز دو دسته فوتبال انگلیس منچستر یونایتد و چلسی در بازی نهایی جام لیگ قهرمانان اروپا قوازمایی می کنند. برای تماشای این هنرنمایی ده ها هزار هوادار انگلیسی فوتبال به مسکو رفتند. توجه نمایید به گزارش محمد رحیمی سایدر از پایتخت روسیه.
آخرین آمادگی ها با بازی نهایی برای دریافت جام قهرمان فوتبال اروپا بین دو دسته فوتبال بریتانیای کبیر منچستر یونایتد و چلسی در مسکو انجام یابد. با گفته دستاندرکاران در مرحله آمادگی امروز مشکل ترین فرصت است، به دلیل اینکه بخش اعظم مخلصان از بریتانیا همین روز وارد می شوند و تأمین امنیت آنها به مقام اول برآمده است. مخلصان دسته منچستر در فرودگاه با نداهای پیروزخواهانه پیاده شدند. یکی از آنها اعلام کرد منچستر با حساب 2-0 برنده خواهد شد. توپ‌ها را رونالدو و رونی خواهند زد. من مسکو را دوست دارم. بنا به خبر وزارت ورزش و جهانگردی روسیه به مسکو 17000 مخلص از منچستر و 11000 دیگر از چلسی وارد شدند. چلسی به دلیل مال سرمایه‌داری روس و رئیس استان چوکاتکای روسیه رمان ابراموویچ بودند، در این کشور مخلص زیاد دارد. مخلصان چلسی باور دارند که بازی به فایده دسته آنها انجام می‌یابد.
В какой бы великолепной форме ни находилась команда Манчестер Юнайтед, ее обыгрывать тоже можно, и Челси это вполне по силам, что и подтвердили последние игры.
Ҳавадори Челси мегӯяд, мо дар пешгӯи хушбин ҳастем, дар акси ҳол бозиро тамошо кардан нашояд. Ҳарчанд Манчестер дастаи зур аст, мо ба пирӯзӣ умед дорем, зеро Челси дар ин ахирҳо тавонои худро намоиш додааст. پولیس شهر مسکو گفته است 6000 کارمند امنیتی از جریان بازی نظارت خواهند کرد. با آنها 18 پولیس از بریتانیا و نمایندگان فن کلوب منچستر در مسکو کمک میکنند. بنا به آمار این بازی از پرخراجات ترین بازی های فوتبال در جهان است. هر مخلص این بازی به مسکو با خرج 4000 دلار آمده است. شبکه تلویزیونی ای تی وی بریتانیا پروانه نمایش بازی مسکو را با نرخ 84 میلیون دلار خریده است. مسکو بار نخست است که افتخار گذرانیدن چنین معرکه پرشکوه ورزشی را به دست آورده است. مقامات روسیه اخیراً برای پیشرفت ورزش تدبیرهای زیاد انجام می دهند. آمادگی به المپیاد سال 2014 در سوچی و پیروزی خاکی بازان روسیه بر کانادا همچون علامت کامیابی های ورزشی روسیه ارزیابی شده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
خب، گزارش بود از مسکو. حالا شرح ورزش بخش تاجیکی رادیوی آزادی از نرزالله لطیف بپرسیم که در این باره درباره پیروزی کدام یکی از دسته ها چی فکر دارد.
اسکندر، بندشه من در بازی نهایی لیگ قهرمان های اروپا هر دو دسته منچستر یونایتد و چلسی برای پیروزی شانسی برابر دارند، یعنی 50-50. هر دو دسته حریفانی به هم سزاوارند. منچستر یونایتد دو بار سالهای 1968 و 1999 صاحب جام لیگ قهرمان ها گردیده است، ولی چلسی تا حالا به چنین کامیابی مشرف نشده است و امکان دارد که در بین دسته های شهر لندن اولین بار برنده جام لیگ قهرمان ها شود. در مسابقات قهرمانی انگلستان نیز هر دو پیش صفند و به نظر من اسکندر در بازی نهایی منچستر یونایتد تحت رهبری سرمربی الکس فرگیوسون غلبه میکند و البته حملگر 23 ساله کریستیانو رونالدو که با 7 توپی در 10 بازی لیگ قهرمان ها زدهش فعلا بهترین گلزن این مسابقات محسوب میشود، همراه بازیگران ماهری دسته رونی، تیویس، فردیناند و دیگران مهارت بلند نشان خواهند داد و البته شاگردان ابراهام گرانت سرمربی چلسی به مثل دیدیه دروگبا، فرانک لامپارد، میخائیل بالک، کول جو، اندری شفچنکا و دیگران نیز به چه قادر بودن خود را در بازی نهایی نشان میدهند. خلاص، بازی امروزه بازی نهایی و حل کننده که برنده نوی جام قهرمان های اروپا را معین میسازد پرشدت و شفقانگیز صورت خواهد گرفت.
تشکر از نرزالله لطیف. شنوندگان ارجمند، البته در بازی نهایی یکی از دو دسته پیروز می شود، ولی ما به همه شما پیروزی و بردباری ها آرزومند هستیم. من اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ
و من براد یوسفی در شهر دوشنبه با شما شب خوش تمنا داریم. همیشه در پناه خداوند بزرگ بمانید و با رادیوی آزادی باشید.
خدا حافظ شما.
چشمای پرناز بیا یادم بلینده.